حب شدید خدا به این امر تعلق گرفته، روایات مملو از دستورات حضرات معصومین علیهم السلام نسبت به این مسئله است، قرآن چند بار این مسئله رو به ما متذکر میشه، و اگر آسیب شناسی بکنیم نوع زندگی های الان اگر مبتلا به تشویشه، اگر اضطراب تو زندگی ها هست، اگر آینده نگرانی نه آینده نگری، اگر آینده نگرانی تو زندگی ها هست، اگر اون سکون و قراری که باید تو زندگی باشه حاکم نیست، تذبذب رو شما زیاد میبینید تو زندگی ها، به تعبیر استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظمای مظاهری حفظه الله تعالی، کاسه چه کنم میبینید به دست افراده، به خاطر اینه که این مهم تو زندگیاشون نیست، یه کلمه چهار حرفی. اما اگر کسی این چهار حرف رو تو زندگیش بیاره، سکون، آرامش، نشاط، تذبذب از او بیرون میره، اضطراب از او بیرون میره. دو تا مثال کوچک عرض بکنم. پول رایج در یک مملکت اگر پشتوانه طلا و ارز و نقره نداشته باشه، فقط بیاد بانک مرکزی اسکناس چاپ بکنه بدون اینکه پشتوانه داشته باشه، اقتصاد اون مملکت رو نیاز به دوچار نابسامانی و رکود میکنه. اگر میخواد اقتصادش به هم نریزه، به میزان اسکناسی که در بازار میده باید پشتوانه داشته باشه. اینو تو علم اقتصاد میگن. کشتی در دریا اگر میخواد ثابت در آب بایسته، باید لنگر بسیار سنگینی داشته باشه که موجی که ایجاد میشه کشتی رو از این ور به اون ور نبره. ما هم اگر میخواییم تو دنیا مبتلا نشیم، این کلمه رسول گرامی اسلام خطاب به ابازر، شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود محبوب من اینه، حب شدید خدا بهش تعلق گرفته. قرآن هم به ما متذکر میشه و مایه آرامش آسیب شناسی که میکنیم میبینیم این تو زندگیان نیست. اونم چیه؟ خیلی راحت، توکل به خدا، که این ناشی از اعتماد به خداست. چرا بعضیا تو زندگی نگرانن؟ اگر خوب دقت بکنن توکلشون به خدا ضعیفه و این ناشی از عدم اعتماد به خداست، و اون هم محصول و میوه عدم معرفت نسبت به خداست. وظائفشون رو انجام نمیدن بر اساس اونی که خودشون تصور میکنن صحیح عمل میکنن، لذا میبینید این بیقراری ها هم به وجود میاد. شب معراج خدا به پیغمبرش میفرماید هیچی محبوب تر از توکل به من نیست. مادری بچهش به دنیا میاد، پدر میره به عیادت و تبریک گفتن به همسرش، میبینه خانومش داره گریه میکنه، میگه چرا داری گریه میکنی؟ میگه خب این دختر رو که خدا به ما داده از الان باید به فکر جهیزیش باشیم دیگه، دختر یک روزه. اینو بهش آینده نگری نمیگن، بهش میگن آینده نگرانی. بیشتر از این که آینده نگر باشه آینده نگرانه. پدری از دنیا میره، به پسرش میگه پسر جان من انقدر دارایی برای تو گذاشتم که خودت و بچه هات و نوه نتیجه هات فقط بخورید. پشتوانه شد این پول، این مادیات. پدر که مرد به سال نرسیده تمام سرمایه ها توسط این پسر ناخلف به باد رفت. اما پدری از دنیا میره، پسرشو کنار بسترش میخواد، میگه بابا جان من چیزی برای شما نذاشتم اما یه سرمایه بهت دادم، این سرمایه رو تو زندگیت حفظ کن. چی بابا؟ سرمایه اینه یه سوره واقعه به تو یاد دادم، هر شب این سوره واقعه رو بخونی تو دنیا محتاج مردم نمیشی. آینده نگری به اینه که دست بچه هامونو بذاریم تو دست خدا، بچه هامونو با خدا رفیق بکنیم، اونم تو عمل نه تو حرف. الله لی عده، این ذکریست که از ناحیه یکی از بزرگان رسیده و بر اساس روایت، ذکر مندرآوردی نیست. الله لی عده فی کل رخاء و شده، در هر راحتی و شدتی خدا هست، خدا میبینه. حسبی الله وحده، خدا فقط برا من کافیه. الیس الله بکاف عبده، اعتماد کردن به این خدا، حساب باز کردن رو این خدا. شنیدید میگن کت خدا رو ببین دهو بچاپ؟ چقدر قشنگ از حضرت آیت الله علامه حسنزاده نقل میکنن، میگن برو کت خدا رو ببین دهو بچاپ، خدا رو ببین دلا رو بچاپ، خدا رو ببین تمام نظرها رو معطوف خودت بکن. این خدا حضورش کمرنگ باشه بیقرار میشه انسان تو دنیا. حسبی الله وحده، فقط خدا برای من بسه. علمای علم اخلاق، البته تو وادی اخلاقی ها، میگن ما در شبانه روز چند بار مرتکب دروغ میشیم؟ دو بار صبح، دو بار ظهر، دو بار عصر، دو بار مغرب، دو بار عشا. رو به قبله وای میسیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا مفعول مقدمه بر فعل و فاعل شده. به قول ما طلبه ها تأکید و حس رو اینجا میرسونه. به چه معنا؟ معنای این لفظ اینه ایاک نعبد در واقع بوده نعبد و که و نستعین و که، مفعول مقدم شده به صورت ضمیر منفصل، بحث طلبگی نکنم. معناش اینه خدایا فقط و فقط و فقط من تو رو عبادت میکنم، فقط و فقط و فقط تو دنیام استعانت از تو میجویم. تو سیره عملی و زندگیم هم همینه، واقعیت اینه. یا موسی اب بخیلون انفی و بخیلونی عبدی، کجا کسی به این خدا اعتماد کرده و توکلش 100% به او بوده و خدا دست او رو کوتاه کرده و ناامیدش کرده؟ سیدیه، اصالتا مال زنجان، روحانی، وضع زندگی نمیچرخه، کوچ میکنه، از طرف زنجان بلند میشه میاد طرف رشت، سرش شف در میاره. خب یه مقدار وضعیت زندگی خوب میشه، اما پدر خانواده میمیره، از دنیا میره. تو این خانواده یه پسره که این پسر خیلی انگار باطن نورانی داشته به نام سید محمد باقر. میگه خب ما چیکار کنیم؟ سخته دیگه، زندگی طلبگی سخته. شما نگاه به 4 آدم مثل من نکنید که نتونستم احترام این لباس رو نگه دارم. زندگی طلبگی به امام زمان قسم سخته. این که کسی بخواد علامت سربازی امام زمان علیه السلام به طور حقیقی و واقعی رو سینش نصب بشه سخته. شما کنار دریا بایستید، فقط زباله در اثر موج میاد کنار دریا. اگر مروارید میخواید باید برید وسط این دریا قواسی بکنید تا درای نابی را از داخلش بکشید بیرون. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله پهلوانی و من وارد خونشون شدم، یه روز دیدم نرده تو خونشونه، 2 پله میخود. یه روز دیگه رفتم دیدم نرده رو برداشتن. دامادشون برا من گفت این نرده رو که گذاشتیم آقا ناراحت شد. گفت میترسم به اندازه یه نرده دلم تعلق و وابستگی به این دنیا پیدا بکنه. خدا رحمت کنه، یه سید نورانی و عالم و مجتهد عجیبی بود، ندیدم مثل این بزرگوار. پشت قبرستان ابو حسین اونجا یه خونه 60 متری، پسرش مهندس متمول تهران پولدار، این خونه یه حیات کوچیک، یه اتاق کوچیک، یه آشپزخونه خیلی کوچیک پشتش. همین که وقتی ما میرفتیم منزل ایشون یه وقتایی خدمتشون سر بزنیم، خانوادهشون مجبور بودن برن تو اتاق، برن تو آشپزخونه بشینن، ما کارمون با آقا تموم میشد میومدیم بیرون. خدا رحمت کنه حاج میرهادی خوئینی زنجانی، عجیب بود این آدم. کتابایی که صد ما طلبه ها میخونیم و تمام از بر توضیح میداد. هر فرع فقهی رو من یه وقت میرفتم محضرشون طرح میکردیم و حاجای والدمون، همونجا بدون درنگ میگفتن در این جلد وسائل روایت فلان. اینقدر پسرش التماس کرد بابا یه خط تلفن تو این خونه بکشم. ابدا نگاه مثل من نکنید. این آسد محمد باقر گفت خب ما چیکار کنیم، بریم طلبه بشیم که بابامون یه اون گرسنگی کشیده. بعد گفت من به بابام چیکار دارم؟ به خدای بابام کار دارم، باریکلا به خدای بابام کار دارم. اومد طلبه شد، درس خون، خوبم خون، خیلی مفصل کوتاه میگم خوب خون. حالا اومد درس بخونه، کسی راش نمیده، چون بالاخره انگار اون موقع پارتی حرف اولو میزده حتی تو حوزه علمیه، باید به یه جایی وصل باشیم. اومده به من میگه حاج آقا میخوام برم طلبه بشم. من به برادر خودم نگفتم طلبه شو، گفتم برو مسجد جمکران نماز امام زمان علیه السلامو بخون، سرتو بذار رو سجده، بگو آقا تو مولای مایی و تو صاحب مایی، من میخوام تو مسیر بندگی خدا و خدمت به شما موفق باشم، هر چی امام زمان به دلت حواله کرد همون کارو انجام بده. این ور برو اون ور برو، حالا کسی راش نمیده که. یه بچه یتیم از طرف رشت بلند شده اومده اصفهان، کسی راش نمیده که. خلاصه این در بزن اون در، یه مدرسه پیدا کرد که طلبه ها از ترس ریختن سقف رفته بودن. اومد یه گوشه یو تمیز کرد، چهار تا طلبه مثل خودش بی کس و کار اونجا نشسته بودن و درس میخوندن. یه گوشه یو تمیز کرد برای خودش، شروع کرد درس خوندن، خوبم خون. زمانی شد که این طلبه سید میخواد ازدواج بکنه، جوانه، چه بکنه؟ چی کار بکنه؟ جسارت به بزرگترا نکنم ببخشن، جوونا برای امر ازدواجم برید در خونه معصومین، از حضرات معصومین بخواد کسی رو سر راهتون قرار بده که خیر دنیا و دینتون درش باشه، هم دین هم دنیا، نه فقط دین، هم دنیا هم دین، هر دو. اگه اونا حواله بکنن من حیث لا یحتسب، کسی تو کست قرار میگیره که دنیا و دینت آرامش پیدا میکنه، از خودشون بخواه. شنید بقال محله دختر خوب و متدینه و صالحه‌ای داره، اومد پیشش گفت آقا من اومدم خواستگاری دخترتون، پدرم از دنیا رفته، مادرم تو شماله و اونجا دوره نمیتونن بیان، وضع ما اقتصادیمونم اجازه نمیده، منم و یه عواپاره و چند جل کتاب و سرمایمون یه انکهتو و زوجتو، دخترتو به ما میدی؟ و هیچی نداری؟ گفتم نه. و دختر ما هم جهیزیه نداره ها؟ و کمه هم در. یعنی تو این عبا پاررم نداری عوض بکنی؟ گفت نه بابا ندارم خدا وکیلی. گفتش که دختر ما هم لباس عروسی نداره ها؟ گفت باشه. چه عیبی داره؟ زندگی اگه با محبت و عشق باشه که اینا فضولات زندگیه. ولی الان اومده جزوه، اگر دیدی جوان جربوزه یه کار داره، دین داره، چشم تو ببند، دختر تو بهش بده، بقیهشو به خدا واگذار بکن، نه به حرف من بچه طلبه، این کلام نبی مکرم اسلامه. جربوزه داره، میتونه، آدم بیکار و دنبال عللی تعللی نیستش، میتونه. تو همین قوم من سراغ دارم، طرف بسیار متمول،
یه سیدی رفت خواستگاری دخترش نداد و فقط هم سر مسائل اقتصادی نداد. انقدر بهتون بگم، خب بالاخره گهی زین به پشت و گهی پشت به زین دیگه، دنیا همینه. ورشکستگی مبتلا شد که حیثیت و آبروش تو همین قوم رفت. خدا رحمتش کنه، از دنیام رفت. خیلی مواظب باشیم. اما اگر غیر از مسائل دینی حساب رو چیزای دیگه باز کردیم، از همون چیز به همون لطمه میخوره. حساب رو مادیات باز کردیم، از همون مادیات به همون لطمه میخوره. به چهره و قیافه و اندام و جست ظاهر، به موقعیت، از همون ناحیه به همون لطمه میخوره. به دین طرف دختر بدیم، نه به ظاهرش. یکی از دوستان ما کسی به خواستگاری دخترش اومده بود، به من گفت آقا میشه شما بیای؟ گفتم آقا من یه سری تفکراتی دارم. گفتم من میخوام تو از طرف ما حرف بزنی؟ گفتم باش. ولی قبل از اینکه آقا دوما تشریف بیارن، به پدر دختر خانم گفتم یه خورده آب، یه پارچ آب با یه تشت، یه خوردم خاک برا من، خاک تیمم آماده کنی؟ باش. این آقا پسر اومد، بسیار اتو کشیده، تحصیل کرده خارج و داخل کشور، کسی که تا لب تر کنه دختر رو طبق تقدیمش میکنن، اینجوری این فرمی، بسیار هم با کلاس و مؤدب و با شخصیت، انصافا مؤدب اومدن نشستن. پدر دوماد شروع کرد از ویژگی ها و کرامات آقا دوماد گفت. بله تو کشور فلان بوده، مدرکش اینه، پایان نامش اینه، تو اونجا فلان شده. شروع کرد خوب که گفت، حرفشو زد. گفتم آقا شرمنده، بنده نه سر پیازم نه ته پیاز، اما هم عروس خانوم هم پدر عروس خانوم به بنده وکالت دادن. من چند تا سوال از این آقا دوماد دارم. ما فهمیدیم تحصیلات شما عالیه، فهمیدیم آدم خوبی هم هستی، فهمیدیم جوان مؤدب و با اصالت و خانواده داری هستی، اما چند تا سوال ازت دارم. آقا پسری که تخصص داری و فوق تخصصتو از لندن گرفتی، مقلد کی هستی شما؟ یهو چشاش داشت از کاسه میزد بیرون. مقلد کی هستی؟ از کی تقلید میکنی؟ بلدی وضو بگیری؟ گفتم آقا تشتو بیارید، میشه کتتونو در بیارید یه وضو برای ما بگیرید؟ پدر دوماد خیلی عصبانی شد، گفت مسخره کردید ما رو. گفتم نخیر، چرا ناراحت میشی؟ ما دخترمونو به تیپ جوونت که نمیخوایم بدیم، به دین جوونت میخوایم بدیم. من باید برم محرز بشه جوون تو دینش لنگ نیست، اسمش معصوم است. پسر از راه رسیده میگه میشه اسمتو عوض کنی بذاری مثلا یه چیز عجق وجق؟ چرا ناراحت میشی؟ مقلد کی هستی؟ اصول دین چند تاست؟ فروع دین چند تاست؟ ما فهمیدیم تو پسر خوب، نمرت عالی 20، اما دینت هم باید بر من محرز بشه. من دختر به دین تو میدم، نه به دنیات. وقتی خوب توضیح دادم، پسرم انصافا مؤدب. بعد که خوب الحمدلله عروسی هم سر گرفت، خیلی پدر دوماد اومد از من تشکر کرد، با اینکه خودش میگه من دو تا پسر زن دادم، نمیدونم دختر شوهر دادم، کلی اومد گفت من تا حالا رو این فکر نکرده بودم. حالا نمیگم ورداری تو خواستگاری یا یه پارچه آب بیارید و نمیدونم به دختر، نه اینا هم نیست، ولی دین پسر براتون محرز بشه، دین دختر براتون محرز بشه. دختر کیه و فلان و بهمان، این مال مرحله بعدیه، کاری ندارم. آقا دخترتو به ما میدی؟ بله سرمایه‌مون اینه ها. باشه آقا، انکحت و زوجت و اینا با عشق و محبت حقیقی، نه کوچه خیابونی. توجه میکنی؟ نه کوچه خیابونی. یه عشقاییه که میگه آقا دیگه زنگ زده به من، ببخشی تو رو خدا چون مبتلا بهه. حاج آقا من میخوام خودکشی کنم. گفتم تناب داره آویزون بکن، من خودم میام چهارپایه رو از زیر پات هول میدم. خب برو خودکشی کن به جهنم و هفت طبقه‌اش. آخه چی؟ پسر مثل چی؟ انقدر خوب محترم، 20 لیتری بریزم رو خودم، خودم رو بکشم. انقدر آدم بی جنبه، انقدر آدم ارادش ضعیف. آره چرا این ملاکا میاد؟ چرا؟
بله خب نمیشه یه حرفایی رو زد بماند.
آقا دخترتو به ما میدی؟ بله. سرمایه‌شون انکهد و زوجتو تموم شد، اینا ازدواج کردن، مدتی گذشت و چند ماهی و خدا میخواد یه بچه به اینا بده. همه اینا رو گفتم برای این تیکه. طلبه بیچاره بنده خدا هیچی نداره. زنش رو کرد بهش گفت مرد یه چیزی برو قرض بگیر لااقل من بخورم، غذایی تهیه کن که من بخورم، جون بگیرم، بتونم درد زایمان رو تحمل کنم. گفت باشه. از در خونه اومد بیرون. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا حسبی الله وحده الیس الله بکاف عبده. سرش گرفت بالا گفت خدایا به عزت و جلال خودت رفتن و قرض کردن برام ننگ و عار نیست، اما هر چی به این دلم فشار میدم در خانه غیر تو رو برم بزنم این دل راضی نمیشه. تو مسئله اقتصادی گره به کارت افتاده ها؟ بشین این مناجات امیرالمؤمنین رو بخون، چند بار اینو تکرار بکن. مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. تو خدای منی، اگه تو به من رحم نکنی کی به من رحم بکنه؟ یه سیدی بود به ظاهر تو قوم میگفتن روانیه، اما از صد تا عاقل عاقل تر بود. تو چهار مردون خونش بود. یه بنده خدا یه مقدار برنج به من داده بود، گفته بود بده به کسایی که حالا. یه 5 کیلو مونده بود تو ماشین ما، داشتم تو چهار مردون میرفتم دیدم در خونش بازه، رفتم پایین، همجور سرش پایین بود، تو خونش نشسته بود تو حیاط رو تخت فوت کرد، سرش همینجوری پایین بود، طرف چهارراه سجادیه خونش بود. به ظاهر میگفتم این بنده خدا دیوونه است، اما خیلی عاقل بود. بعد گفتم آقا سلام علیکم، سرش برا کلش اینجوری تکون داد. بعد گفتم اجازه میدی؟ رسیدم گفت بزن اونجا برو، همینو بزن اونجا برو. ما میترسیدیم چون یهو میدیدی ورق بر میگرده شروع میکرد فوش و بده بیرا دادن. بزن اونجا برو. ما برنجو خیلی آروم و محترمانه گذاشتیم رو زمین و اومدیم از پله ها بریم بالا. یا گفت خیلی عذر میخوام ببخشید. خیلی گفت گفتم بله. همین میگم آقا ممنون تشکر. نگفت ممنون، اوه همینجوری. فکر نکنی تو آوردی با اون لهجه قومی غلیظ، فکر نکنی تو آوردی. بعد از ظهر رفته بودم حرم حضرت معصومه، به خانم گفتم برنجم تموم شده، این برنج اون خانم برام فرستاده، برو برو همینجوری برو. به چشم عجب و تکبر به خلق نگاه نکن که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش، ما نمیشناسیمشون، حتی در اوباش به ظاهر دیوانه است، اما از هر عاقلی امان از این زمانی که آدم به خدا اعتماد بکنه. هیچی. خلاصه رفت کوچه و پس کوچه، حیا میکرد برگرده خونه، از جلوی قصابی رد شد، دید یه دست دل و جیگر و قلوه گوسفند که معلوم بوده انداختن دور، جلو اونجا افتاده، سرش رو گله بالا خدایا ممنونتم، چقدر بابا ما رو تحویل میگیره، از سر اونم زیادتره، میریم اگه میکروب هم داشته باشه رو آتیش میگیریم کشته میشه، تموم میشه میره پیکارش. دل و جیگر رو گذاشت تو دستمال، گره زد. امان از اون زمانی که در سختی ها خدا رو آدم از یاد نبره. خدا تنها کسیه که تو دنیا اگه چک به اعتماد او کشیدی یقین داشته باش محلشو برات پر میکنه، شک به دلت راه نده. هر کسی به اعتماد او چک کشیدی لنگت میذاره، اما خدا تنها کسیه که اگر چک کشیدی لنگت نمیذاره. چیکار کنم؟ دل و جیگر رو تمیز کرد و گذاشت تو دستمال و بست و داره از رو پلی رد میشه، دید زیر پل صدای زوزه میاد، اومد پایین دید یه سگ چند تا توله زاییده. قربون این خدا برم، امتحان میگیره سخت، چند تا توله زاییده، مادره سینه شیر نداره، شیر بخوره شیر نداره، چیزی نخورده، این توله ها هی به سینه مادر مک میزنن، میبینن شیر نمیاد زوزه میزنن. بسم الله الرحمن الرحیم، زن و زایمانو یادش رفت، گفت خدایا انگار ما مأمور بودیم بریم برای این دل و جیگر رو لقمه لقمه میکنه دهن این سگ میذاره، میگه بخورید بخور که صدای تو به اون بالا زودتر از ما میرسه، بخور. این سگ یه زوزه ایزد، چی گفت نمیدونم، اما قرآن میگه یوسف به حول الله ما فی السماوات و ما فی الارض. این زوزه زد ولی چی گفت نمیدونم. خلاصه گذشت، مدتی گذشت از این قصه، زایمان قرار انجام شد، خوب، بچه‌م سالم، زنشم سالم. یه روز دیدن یه آقایی اومده در به در دنبال آسدمن باقر میگرده. آقا آسدمن باقر شمایی؟ بله. اصالتم مال زنجانی؟ بله. عرزم مال شفت رشتی؟ بله. یکی از اقوام شما مرده، کلی ثروت گذاشته به جا، ورثه‌م نداره، وصیت کرده اینو بیاریم بدیم به شما، حلال طیب و طاهر، خمسش هم داده. آطلبه‌ای که تا دیروز هیچی نداشت یه شبه برای خودش شد میلیونر، اما با پولاش نرفت پلاژ بخره ها، با پولش ماشین فلان نکرد، تو خونش سونا و جکوزی را ننداخت، مسجد سید ساخت تو اصفهان که بیرون اصفهان بود اون موقع، کنار جاده علوفه ریخ، گفت حیوانا که دارن مصالح و سر ساختمون میبرن کسی چوب نزنه، این حیوانا از این علوفه بخورن تا برسن به مقصد. مسجدی که است سعلت تقوا، هر وقت من اصفهان میرم حتما این مسجد میرم کنار قبر این بزرگوار آسدمن باقر شفتی که در همون ورودی قبرش هم همونجاست، ذریحی داره و برای خودش حرمی داره و خیلی هم مردم اعتقاد دارن. این ناشی از چیه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا میتونه، خدا قادره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بدون مقدمه چینی، هر وقت امام حسین عباسش رو میدید و هر وقت عباس امام حسین رو میدید، به امام حسین برادر نمیگفت، عرض میکرد سیدی و مولای، آقای من، مولای من. امام حسینم میخواست جواب عباس رو بده، اینجور میفرمود به نفسی اند جونم فدات بشه عباس. خیلی عجیبه آقا، خیلی عجیبه. من بم سخنرانی میکردم چند سال قبل، خیلی سال قبل از زلزله، شب تاسوعا داشتم از منبر میرفتم بالا، دیدم یکی عبامو داره میکشه، برگشتم دیدم یه جوانی رو ویلچره، جوان که حالا حدود 37-8 سال 40 سال رو ویلچر. حاج آقا بیا. رفتم پایین، لهجه زابلی غلیظ، گفتم چی؟ گفت آقا من فلجم، امشب اومدم شب تاسوعاست عباس و واسطه قرار بدم. گفتم خدا انشالله شفا بده، منم دعا میکنم قابل باشم. اومدم برم، گفت آقا صبر کن، من شیعه نیستم و من سنیم، از زابل کوبیدم اومدم بم، پناه آوردم، اگر امشب شفا بگیرم شیعه میشم. من ریختم به هم، نفهمیدم چی شد. رفتم بالا منبر، روزم و شب تاسوعایی خوندم و مقتل، و جمعیت بلند شده بودن، خیلی عجیب، حال عجیبی بود یادم نمیره، بلند شده بودن شور گرفته بودن، ای اهل حرم میرو علمدار نیامد، علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد، علمدار نیامد. نگاه کردم اطرافم، یهو چشم افتاد ویلچر، دیدم ویلچر خالیه، خدا شاهده دیدم ویلچر خالیه، تعجب کردم، گفتم شاید حالش بد شده، هی اطراف منبر رو نگاه کردم، دیدم نه نیست، خدا شاهده به این خانه امام زمان، دیدم وسط اون گردی که وایستدن سینه میزنن، این جوون سنی هم رو دوتا پاهای خودش وایستده، هی میگه ای اهل حرم میرو علمدار. چیزر تهران دهه اول محرم یکی از جلسات بسیار شلوغ تهرانه، چند سال من توفیق دارم اونجا سخنرانی دارم، داشتم روز تاسوعا وارد به جلسه می شدم، دیدم از اون در مخصوص که میره خیلی جمعیت 15,000 نفری، داشتم وارد می شدم یه چند نفر جلو من وایستاده بودن، گفتن حاج آقا ما امروز اومدیم نیتمونو از عباس تون بگیریم، همینجوری نیتمونو از عباس تون. تعجب کردم خدای چی داره میگه، گفتش که آقا، نفهمیدم چی داره میگه، گفتم یعنی چی؟ گفت آخه ما از ارامنه تهرانی ولی تاسوعا میایم تو جلسه عباس، خودمونم برای عباس عزاداری میکنیم. من اینو رو منبر گفتم عباس جان ارمنیام امروز اومدن تو جلسه، ارمنیان با نیت اومدن. فردا دیدم یه عده دیگه اومدن، گفتن حاجا فقط ارمنیان میان، ما مسیحی هستیم، مسیحیان میان و میان حاجت میگیرن. یکی از رفقای ما جناب آقای دکتر عدالتی از سخنرانای خوب تهرانه، ایشون میگفت از یه محله‌ای که اون محله محله ارامنه بود، یه دختر ارمنی مبتلا به سرطان خون، بیمارستان دوا درمون فایده نکرد، اثر نداشت. یه شب نشستن دور همدیگه دارن قهوه میخورن، دختره تو اتاق خوابیده، زن و مرد مادر و پدر این دختره نشستن دارن قهوه میخورن، یه وقت دیدن از جلوی در یه صدایی داره میاد، یه صدایی داره میاد، لا اله الا الله، دارن به سینه میزنن همینو میگن ای اهل حرم میرو علمدار نیامده. بعد به این به جلو در خونه اینا که رسیدن بلند گفتن سقای دشت کربلا ابوالفضل، سالار دست از تن جدا ابوالفضل. یه وقت این زنه مادر دختر حالش منقلب شد، این فنجون رو زد رو زمین گفت یا ابوالفضل. خوابیدن، نیمه شب یهو دیدن صدای جیغ از تو اتاق دختره میاد، بلند شدن دیدن دختره نشسته تو جاش، هی میگه یا ابوالفضل. دخترم چی شده؟ مادر یه آقای الان اومد اینجا گفت اسم من ابوالفضل، شفاعت دادم، بلند شد دیگه، ناراحت نباش، بمیرم برات آقا جالب. علم داره حرم عباس امیر لشکرم عباس، تو را دارم چه غم دارم، تو را دارم چه کم دارم. آقا جان یا بقیت الله، روز 23 ما رمزون، خودتون فرمودید روزه امو جانم عباس و منم میام، بسم الله بسم الله، مزارت عشق را بیتاب کرده عباس، فلک را بنده سرداب کرده، وارد سرداب شدم دیدم قبر ابوالفضل کوچکه، نباید این قبر عباس باشه، عباس قبرش رشید بوده. گفت مزارت عشق را بیتاب کرده عباس، فلک را بنده سرداب کرده، گواهی میدهد این قبر کوچه. شمشیر به عباس کارگره، نه 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 نه، گواهی میدهد این قبر کوچک که مردی را خجالت آب کرده. ای وای، نتونستم برا بچه ها آب بیارم، نانجیب با تیر به چشم عباس زد، تیریم به مش خود آب رو زمین ری. آدم اگه خار تو چشمش بره با دستش بیرون میاره، امام زمان ببر. امو جانتون عباس که دست نداره، ای تیرو میان دو کنده زانو گذاشت که از چشم خارج کنه، یا بقیت الله، کله خود از سر عباس رو زمین افتاد.
وای 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 یه نانجیبی نبا شمشیر نبا نیزه آنچنان با عمود آهن به فرق ابل وزن. من یه سوال بخوام اینجا طرح بکنم، تو مقتل که بهش نرسیدم، من نمیدونم عباس قبل از این که عمود به فرقش بخوره آیا تیر و تونز از دو چشمش خارج کنه یا نه؟ اگه خارج کرده وا ویلا، اگه خارج نکرده وا مصیبتا. چی میخوای بگی؟ اگه خارج نکرده باشه یه کسی که تیر به چشمشه، اگه با صورت به روی زمین بخوره، ای حسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. به عباس ابن علی ده مرتبه یا الله. دستان بلند شده به سمتت رو ای خدا ناامید بر مگردان، دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگردان، در نسل دودمان ما کم ارادت به اهل بیت قرار مده. اینجا ملتمس دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان، مرزامون شفا کرامت بفرما، شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان، رهبر عظیم و شأنمون در پناه امام اعظم محافظت بگردان. ای خدا به همین زودی ما رو به مدینه و کربلا مهمان بگردان. آقامون به فریاد ما برسان، قلب نازنینشون از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا.